از صفحه 189. به کوچه درمانگاه رسیده بودند. سرایداری سطل‌های زباله را از خانه بیرون می‌آورد. در شیشه دار گشوده شد. زن پرستار توی اتاق شیشه‌ایش خواب بود. نشسته سر واپس برده، دهانی گشوده با رومانی پلیسی روی زانوها. جورج دستش را روی شانه او گذاشت. زن سراسیمه بیدار شد. جنابالی؟ هان، بله، جنابالی. اوضاع کاملا رو به راه است. نگران شده بودید؟ کتاب افتاد. زن کورمالان را برداشت. عجب، این خانم من که چند ساعت پیش اینجا آمده بودند، خیلی معذرت می‌خواهم. آخر به ما دستور اکید دادند. هلن گفت مهم نیست، ولی حالا می‌شود. او البته که می‌شود. ساعت 4 سری زدم. آرام نفس می‌کشید. طول راه را پیمودند، در اتاق را گشودند. جورج همان بوی ترشیده را که گویی ترشیده‌تر شده بود بازیافت. پرستار ملافه را که تا زیر چانه بیمار می‌رسید پس زد. با صدای زمزمه‌وار گفت آرام است، خوابیده است. هلن نزدیک در ایستاده و گویی از ترس خشکش زده بود. ناگهان با صدای دورگه‌ای نالید مرده است. پرستار گفت نه بابا، چه می‌گویید؟ در همان حال خم شد و دست بر پیشانی بیمار گذاشت. دست بیدرنگ واپس آمد و به جستجوی مچ بیمار رفت و نبض را گرفت. جورج پیش رفت و در سایه روشن چهره بیمار و بینی باریک و فشرده و لبهای بیخون و بینفس او را به زحمت تمیز داد. گلویش چنان گرفت که احساس خفگی کرد. با کوشش بسیار توانست انگشتش را به سوی گونه فرو رفته او که ریش تازه در آمده بر آن سایه انداخته بود پیش ببرد. پرستار دست را رها کرد. خیلی دیر شده است. دیگر فایده ندارد که دکتر خبر کنیم. به گمانم سکته کرده است. حالا می روم تلفن می کنم. بیرون رفت. هلن با چهره گریان در آستانه ایستاده بود. جورج نمی‌توانست از این پوست سرد که از همکنون بر روی استخوان‌های برجسته چهره‌ای کشیده و سخت شده بود خود را جدا کند. نه خشمی حس می‌کرد و نه اندوهی، فقط رحمی بزرگ، رحمی وحشتناک که با یاد صدها کشته دیگر که مرگ پسرش ناگهان در خاطرش انگیخته بود بر او هجوم می‌آورد. رحم، آری رحم برای آدمیان و برای این روزه کوچک و کبود شده و یخ‌زده در تخت و خواب درمانگاه که خود را به خاطر عشق کشته بود. دستش را پس کشید، با لبه ملافه چهره مرده را پوشاند، سپس چرخی زد و با اشاره دست هلن را دور کرد. زن پرستار در محفظه شیشه خود با تلفن ور می رفت و با سر و دست به او اشاره می کرد. بیرون هوا روشن شده بود. جورج دکمه یخه پیراهنش را گشود و گره کراواتش را شل کرد. احتیاج به هوا داشت. قایق‌ها موتورهای خود را به کار انداخته بودند. به جان پناه تکیه داد. روزها می آمدند. آدم‌ها ادامه می دادند. امروز هوا آفتابی خواهد بود. فردا نیز همینطور. اتومبیل‌ها قرش‌کنان از روی سنگ فرش کناره می گذشتند. اتومبیل‌های مملو از کودک که برای استفاده از تعطیلات تابستانی می رفتند شمرد. 7 تا 8 اتومبیل در دقیقه. در جزیره میان رود یک زن و مرد دست یکدیگر را گرفته بودند و آهسته قدم می‌زدند. در سطح آب باریکه‌های روغن و نفت رنگ‌های نوخاسته آسمان را در خود منعکس می‌کردند. خاکستری و گلی. چگونه ممکن بود که هنوز چنین صبحی وجود داشته باشد؟ روز با خستگی، با فرسودگی می‌جنگید. حماقت و سخافتی که در این همه بود نمی‌توانست او را به عصیان وادارد. خیر و شر، عدل و ظلم هم عنان بودند. خود را از پای جان پناه پس کشید و به سوی پل رفت. صدای پایی به دنبالش می‌آمد. احتیاج نداشت که سر برگرداند تا بداند که صدای پایی هلن است. اما دیدن او از حد طاقتش بالاتر بود. هر کس می‌بایست بار خود را به دوش بگیرد و او هرگز حاضر نبود که بار دیگران را بردارد. چرا هلن این کار را کرده بود؟ به یاد او افتاد و به یاد کلاه حصیری سرخ. چرا این همه هیجان و شهوت در تن یک دختر جمع شده بود؟ آیا داغ عشق هرگز التیام نمی‌پذیرد؟ هرگز؟ انتقام‌های زیرکانه سن پختگی بی تردید هولناک است. اکنون هلن پس از آنکه بار کینه را به دوش کشیده بود میبایست بار این ننگ را به دوش بکشد. احساسی جای احساس دیگر را میگرفت و در این مبادله نفعی نمیکرد. صدای پا نزدیک شد. جورج نخواست که قدمهایش را آهسته یا تند کند. هلن با صدایی همچنان دورگه گفت صبر کنید تا من برسم. چه فایده داشت؟ به خانه می رفت تا به دکتر تلفن کند و ترتیب کفن و دفن را بدهد. همه چیز تمام شده بود. تمام. از پاکتی که 3 ربعش خالی بود سیگاری در آورد که مقداری از ستون آن در جیبش پراکنده شده بود. پس لااقل یک سیگار به من بدهید. با این حال می‌خواست ندهد، اما زن در کنار او بود و دست لرزانش را دراز کرده بود. رور پاکت را به او داد و شعله فندکش را پیش برد. سپس پهلو به پهلوی هم و پا به پای هم حرکت کردند. زن گفت: من می‌ترسم. مرد شانه ها را بالا انداخت، زن به بازوی او آویخت و مرد او را پس نراند. چیزی نمانده بود که جز را دوست بدارم. زنها او را خسته می‌کردند. به ندرت ممکن بود مثل زت باشند، واقعا به ندرت. همکنون به او تلفن خواهد کرد که می‌خواهد او را ببیند، در کنار او بخوابد و احساس خوشبختی کند، در کنار او که در مرگ روزه نه کاری می‌توانست و نه چیزی می‌فهمید، همه چیز را از یاد ببرد. هلن گفت: نکند بخواهید مرا ول کنید و بروید؟ البته که میروم. نه نه، ممکن نیست. چرا ممکن است؟ پس دیگر چاره ای ندارم جز اینکه من هم خودم را بکشم. چه اشکالی دارد؟ برای شما بی اهمیت است. همه چیز برای شما بی اهمیت است. نه، همه چیز نه. میخواهم خودم را مجازات کنم. پس زندگی کن، این از همه چیز سخت تر است. هلن خاموش ماند، سر به زیر افکند. به میدان خلوت شان دومار رسیدند و از کنار چمن حرکت کردند. هلن گفت: من به خانه شما می آیم. میل خودت است. پنجره باز مانده بود، مردان را بست. هلن با نگاهی تهی روی لبه صندلی نشست. رور شماره تلفن دکتر را گرفت. تلفن زنگ می زد و کسی جواب نمی داد. هلن بلند شد و گفت: من می روم. الو، آقای دکتر لوبلان؟ بله. آقای دکتر، از درمانگاه به شما خبر دادند. یادم است که به من گفتید به احتمال 50% ساعت 8 به درمانگاه می روید. من هم آنجا هستم. خداحافظ آقای دکتر. گوشی را گذاشت و گفت: نه بمان. هلن به دهلیز رسیده بود و دستش روی دستگیره در خانه بود. مرد تکرار کرد: بمان. همه چیز برای شما بی اهمیت است. آه نه، بدبختانه نه. آغوش گشود و زن گریه کنان خود را در بغل او افکند. داستان بعدی با نام زن ناشناس، اثر ژان فروستیه، تولد 1914، رمان نویس و پزشک و منتقد ادبی. از رمان‌های او فقط با نسخه داده می‌شود. سال 1952، تابستان دیگر، سال 1962، پل موقت، سال 1963، میراث باد، سال 1983. داستان کوتاه زن ناشناس از مجموعه داستان‌های او، تپه‌های شرق، در سال 1967 انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1983 اتفاق افتاده است. زن ناشناس، صفحه 197. آن عکس را در میان دسته نامه‌هایش یافت، هنگام خوردن صبحانه. از حسن اتفاق سر بچه‌ها روی پیاله شیر قهوه‌شان خم بود و مادرشان نان می‌برید. عکس و نامه‌ها را توی جیبش گذاشت و به صدای بلند اعلام کرد که بقیه نامه‌ها را در اداره خواهد خواند. بی تعامل از خانه بیرون رفت. همین که به کوچه رسید، داخل هشتی خانه شد تا با دل فارغ عکس را تماشا کند. زن سرایدار از اتاقش در آمد. از زنهای سرایدار می ترسید. نگهبانهای کلاه به سر و شلاق به دست باقای ملی دوران کودکیش را به یادش می آوردن. این زن با قیافه بدگمان به او می نگریست. سلام می کرد و دوباره به راه افتاد. در اتوبوس دستش را از روی پارچه لباس به عکس فشار داد، بیان که جرأت کند و آن را درآورد. اما خاطره روشنی از تصویر در ذهن داشت. دختر بسیار جوانی پشت بر دیوار و چهره بر آفتاب می‌خندید. مرد با خود اندیشید شوخی لوسی است. خواستند حسادت هویت را تحریک کنند. تیرشان به سنگ خورد. از وقتی که رئیس کارگزینی شده بود، همکاران قدیم احترام نگران کننده‌ای به او می‌گذاشتند. دیگر آنها را جز از روبرو نمی‌دید. از دفترش که می‌خواستند خارج شوند، پس تا دم در می‌رفتند. پیش از آن هرگز توجه نکرده بود که عدم تناسب اندام آدمی چه رقتبار است و پشت آدم‌ها چه اعتماد و اطمینانی می‌بخشد. از این پس همیشه کسی پیدا می‌شد که بیاید و شایعاتی را که پشت سرش رواج داده بودند پیش رو بازگو کند. مثلا می‌گفتند که او ماشین نویس‌هایش را از روی آزمایش‌هایی که رفتی به کار ماشین نویسی ندارد انتخاب می‌کند. با خود اندیشید که یقیناً یکی از همین بی‌شرف‌هاست که این حق را سوار کرده است. چون خانم منشیش از اتاق بیرون رفت، فرصت را مغتنم شمرد تا نگاهی به تصویر بیندازد. در پشت عکس به قطع کارپستال هیچ نوشته‌ای نبود و نه هیچ نامه‌ای همراه مرسله. روی پاکت نشانی دست نوشته او درست و دقیق بود. نمی‌دانم یک همچه دختر به این خوشگلی را از کجا پیدا کردند. به نظرش رسید که از 10 سال پیش با هیچ دختر خوشگلی برخورد نکرده است. درست از هنگام ازدواج با هوگت، پس از ازدواج کار اداری به اندازه مشغولش کرده بود که از آستانه 40 سالگی گذشته بود بیان که متوجه آن شده باشد. حتی برای سال روز 40 سالگی یکی از آن حرفهای شوخ و اندکی تأثیرآمیز را هم نشنیده بود. از همان حرفایی که وقتی رئیس بخش را به آرامگاه ابدیش مشایعت می کنند به فکر آدم می رسد. به این مناسبت متوجه شد که دختر تصویر توی گورستان می خندد. دیواری که دختر بران تکیه داشت دیوار بقعه بود. طرف راست آنچه دور و برش را گل و بوته حجاری شده گرفته بود معلوم بود که در بقعه است. و طرف چپ ته عکس سنگ‌های سفیدی به چشم می‌خورد که سنگ قبر بود. از این مشاهده منقلب شد، اما چون خانم منشی به اتاق برگشت ناچار عکس را پنهان کرد. ترتیبی داد که بتواند پیش از رسیدن ظهر از اداره بیرون برود. ایستگاه راه آهن شرق با کافه‌های متعددش نزدیک بود. به خلوت‌ترین کافه رفت و به خلاف عادت مشروب سفارش داد. توی کافه میتوان سر به سر دختری گذاشت. نزدیک او یک زن و مرد گرم عشقبازی بودند، اما نمیتوان به طور جدی در مدت طولانی عکسی را تماشا کرد. این خلاف عرف است. توی کافه یا مشتری‌ها فراوانند و مزاحم و یا خدمتکار کاری ندارد و میآید راست رو به روی آدم میزدد. هی که نمیشود دستور تازه داد و او را از کنار خود دور کرد تا خدمتکار سینی را آماده سازد و بعد سر ماشین حساب برود و مبلغ پرداختنی را روی کاغذ ثبت کند. به زحمت میتوان روی نیمتنه سفید دختر نقش حروف اول اسمش را خواند: C.T. تازه باید این را به کمک ذره‌بین محقق کرد، چون که از گلاس دوم به بعد وقتی که عادت به خوردن مشروب نداری سرت گیج می‌خورد. خسته و دیر به خانه برمیگردی، حواست پرت است. بیان که چیز بیشتری دستگیرت شود دوباره راه می‌افتی و به اداره می‌روی. بعد از ظهر به نظرش تمام نشدنی آمد. مشکلات اداری که تا دیروز به سادگی حل می شد امروز برایش معما بود. دقتش به جای آنکه قرار بگیرد پیشا پیش می دوید. چهار نر می تاخت، انگار می خواست زودتر از همه خود را به ساعت 6 برساند. از بس دنبالش دوید نفسش به شماره افتاد. حتی یک بار هم نتوانست به یاد دختر جوان باشد، اما در این حال خشمگین بود که چرا نمی تواند. طرف عصر حواسش را جمع جور کرد. برای نخستین بار به خود گفت که به واقعی ناچیز اهمیتی بیاندازه می دهد. جز شوخی ممکن نیست چیز دیگری باشد. در این صورت اگر هم از این دختر خوشم بیاید هیچ وقت نمی توانم بفهمم کیست. الان این عکس رو نابود می کنم. روی میزش یک جام بزرگ برنجی بود که گاهی اسناد محرمانه را در آن می سوزند. کافی بود که عکس را میان دو برگه کاغذ بگذارد، پاره کند، شعله کبریت را نزدیک ببرد. اتفاقا هم یک نامه بی امضای تازه رسیده درباره منشیش زیر دستش بود. منشی که روبروی او کار میکرد فقط میتوانست شعله آتش را ببیند و حرکت دست او را که هر دو را میرهاند، هم رئیس و هم مرعوس را. عکس را لای نامه بی امضا گذاشت. و اگر شوخی نباشد؟ آن وقت باید قبول کرد که سینت تیزهوشی او را به آزمایش گذاشته و میان بقعه و گورها منتظر ایستاده است تا او به دیدارش برود. احتمال صحت این فرض ضعیف بود، اما آرزوی تحقق آن قوت گرفت. این مرد که زنش را دوست می‌داشت فهمید که زنش در این 10 ساله زیبایی را از همه زنهای دیگر آریه گرفته و بر چهره خود چسبانده است. در پشت این نقاب خرد خرد پیر شده بود. حالا سوزان آخر اسم کوچک سینت جز این نبود. به موقع می‌رسید تا پته زن را روی آب بیاندازد. به همین بس کرد که نامه بی امضا را بسوزاند. در آن نامه منشیش اودت دو متهم شده بود که با مدیر عامل روابط عاشقانه دارد. از تصور این امر خنده‌اش گرفت. نگاهی به آن دختر بلند بالا انداخت که ناک زبان را لای دندان‌ها گذاشته و ابرو را در هم کشیده بود و ماشین می‌کرد. با خود گفت نه بابا، با مدیر عامل که ممکن نیست، بیچاره پیرمرد است. به هوگت قول داده بود که همراهش به سینما برود. کار فوری را بهانه کرد تا از خانه بیرون نرود. می ترسید که توی ذوق زنش بزند. زنش گفت که در این صورت می ماند و رخت می شوید، یعنی که حالا به رخت خواب نمی رفت و هر لحظه ممکن بود وارد اتاق کوچک شود که دفتر کار شوهرش بود. به جمع و تفریق پرداخت، ارقام را ردیف کرد تا اینکه هوگت عاقبت رفت و خوابید. آن وقت ذره‌بینی از کشو در آورد و عکس را با موش کافی بررسی کرد. حق داشت که به ذره بین اطمینان کند. دست راست پایین عکس آن را که دیوار بقعه در زمین فرو می رفت امضای آشکارا به چشم می خورد. تصویر امضا شده بود. ژ بادن یا رادن یا سادو. دفتر تلفن را گشود. بخش عکاسخانه ها را آورد. این اسم جزو ژان رادو نبود. ژان رادو عکسای آماتوری، عکسای هنری. خیلی طول نداده بود تا سوزان را یافته بود. همین که در رخت خواب پهلوی زنش دراز کشید کمی احساس پشیمانی میکرد. 5 دقیقه پیش از آن که دکان باز شود دم در عکاسخانه حاضر شد. پشت شیشه تصاویر بزرگ شده هویدا بود که شادی زندگی میدرخشیدند. جز لبخند به چشم نمیخورد. لبخند به دریا، به برف، به کوه، به باد، به بادبان. از خود پرسید که آیا زندگیش را نباخته است. شاید او تنها کسی بود که نمیخندید. سوزان حتی در گورستان میخندید. چه درس عبرتی. با قدم‌های محکم وارد شد و تصویر سوزان را از کیف درآورد. من یک عکس دارم که در کارگاه شما ظاهر شده است. مغازه‌دار زن بدعخمی بود. ما هیچ وقت روی همچه کاغذی عکس نمی‌اندازیم. آخر مگر این امضای شما نیست؟ ما هیچ وقت همچه کارهایی را امضا نمی‌کنیم. بیرون آمد پشت شیشه در برابر شادی دیگران درنگ کرد. راست و برهنه بر ساحل زن جوانی به دریا سلام می‌داد. این زن عکسش را برای او نفرستاده بود. احساس کدورت کردم و به خود گفت که سوزان از این هم خوشگل‌تر است. به اداره رسید. مادمازل دو قیافه او را افسرده دید. عصبی می نمودم به دم دستش را در جیب راست کدش فرو می کرد. شاید آن را تسبیحی یا تلسمی برای رنجهای دل پنهان کرده بود. چندین بار اودیت را به بخش خرید یا به حسابداری فرستاد. دختر پیش خود گفت که رئیسش هم من می خواهد تنها باشد تا گریه کند. شاید آن شب عکس را از خود جدا کرد. همین که از اداره در آمد آن را به متخصصی سپرد تا برای فردا 3 نسخه از روی آن تهیه کند که یکی از آنها به بزرگترین اندازه ممکن باشد. فردا شنبه بود. به زنش گفت که قرار است در اداره جلسه ای از رؤسای بخش ها تشکیل شود و بعد همان را نهار بخورند و بنابراین دیر به خانه می آید. کیف چرمی مخصوصی را که روز پیش تهیه کرده بود زیر بغل گذاشت و از خانه بیرون آمد. نزدیک ایستگاه راهن وارد هتلی شد و اتاقی خواست. با حمام، با 1 اتاق برای دستشویی کافی است. 1 روزه، 2 روزه. ورقه‌ای به او داده شد تا اسم و رسمش را بنویسد. شارل رولان، از فلان را به بهمان را. سپس به سراغ سوزان به خیابان لافایت رفت. سوزان قد کشیده بود. پاکت مقوایی به زحمت توی کیف چرمی جای گرفت. نخواست کار را معاینه کند. حتما خوب شده است. ترجیح می داد که او را در خلوت ببیند. با شتاب به هتل برگشت، در اتاق را بست، در پاکت را گشود. خندان آفتابی با دست‌های ظریف و انگشت‌های بلند به دیوار بقعه پشت داده بود و با نوک پایش پای بلند و کشیده‌اش انگار روی زمین خط می کشید. دوروبر او سایه بود و در ته عکس قبرهای سفید. او را روی رف بخاری دیواری گذاشت. صندلی‌اش را نزدیک برد. سپس مشغول کشف پیام شد. آیا این پیام در درخت‌ها منقوش بود که برگ‌هایشان به شکل مجموعه‌های عجیبی از حروف الفبا تقطیع شده بود و نکتیزترین و کم استعمال‌ترین حروف در آنها به فراوانی دیده می‌شد؟ X خط تیره Y خط تیره Z یا روی زمین آنجایی که ریگ‌ها رقم 0 می‌زدند؟ هنوز چقدر کار مانده بود؟ آیا نباید محلولی دوای مخصوصی برای ظهور به کار برد؟ اما با بوق چه بکند؟ کاملا محسوس بود که کلید حل معما در آنجاست. قرابت زمینه‌ای که سوزان برای تجلی انتخاب کرده بود هدفی جز این نداشت که توجه را معطوف کند. از کیف چرمی کتاب راهنمای پاریس را درآورد. نقشه گورستان‌ها را آورد. کدام گورستان؟ این گونه به تپهی تکیه داشت که برشی به آن روی عکس دو دودکش کارخانه محسوس بود. تصویر را در پاکت گذاشت و همه را لای ملافه های تخت تازه به یاد خاکسترگاه مردگان در گورستان پرلاشز افتاده بود. با تاکسی به آن را رفت. خیابان اصلی باغ را به سرعت پیمود. وه که چقدر بقعه و اختلافشان با یکدیگر به اندازه ناچیز بود که وقتی آدم از برابر آنها می‌گذشت می‌پنداشت که ناظر بازی جفتک چارکش است. روی هم رفته همیشه همان یک بقعه را می‌دیدی، منتها کمی دورتر، کمی بلندتر. حتی یک لحظه به فکرش نرسید که به نزد اهل قبور آمده است. بقعه‌ها اموات را بلیده بودند و به جای آنها زندگی می‌کردند. به نام آنها، به بهانه آنها بر تپه هجوم می‌بردند. بهترین محل را تصرف می‌کردند با بهترین چشم‌انداز بر پاریس. فقط در نوک قله نفس تازه کرد. در میان قبرهای مهاجم و پیروز، سپس با تأسف به زیر درخت ها فرو رفت. آخر غرضش رو زیافتن منظره عکس نبود. درخت ها مزاحمش بودند. عاقبت میان شاخ و برگ ها آن دو دودکش خاکسترگاه را با گرده خمیده و دو عمارت جنبیش دید که مانند دو چرخه کشتی بخار کهنه بود که با سوختن مردگان گرمش کنند. با حفظ فاصله عکس به دست عمارت را دور زد. دو دودکش بر فراز درخت ها یک دره کوچک و پیشاپیش همه اینها سوزان و بقعش. همه خیابان‌های باغ را، همه چهارراه‌ها را گشت. در آن سوی دیوار فدره، توضیح حاشیه، دیوار هواخواهان فدراسیون، دیوار معروفی در گورستان پرلاشز پاریس که جمع کثیری از انقلابیان را پس از سقوط کمون پاریس سال 1871 در پای آن تیرباران کردند و چه تسمیه آن به همین مناسبت است. مترجم ادامه متن. دودکش هایی کشف کرد و کوشید تا از آنها به عنوان سرنخ استفاده کند. سپس طرف پاریس دودکش های دیگری دید. هیچ بقعه‌ای چنین پهنایی نداشت و چنین چارچوب گل و بوته داری. خود را به دست غریزه سپرد و بی هوا به راه افتاد. این ور و آن ور. روی سنگ قبری نام سوزانی را می دید که مدتها پیش از دار فانی رفته بود. اما هیچ سوزان زندهی بر او رخ ننمود. مگر امید نبسته بود که او را همان روز ببیند که مشغول گذاشتن دست گل روی مزار بستگانش است و دارد شمشادهای حاشیه را با قوطی کهنه سوراخ شده ای آب می دهد. جستجو کرد تا بیگاه شد، تا زنگ بستن گورستان به صدا درآمد. توی کوچه جستجوهایش را ادامه داد. ناگهان چشمش به دودکش‌های نانوایی بالای سر عمارت‌ها خیره ماند. متوجه شد که از پا درآمده است. پشت شیشه رستورانی میگوی سرخ کرده دید. به درون رفت. هاگیت امشب شام را تنها بخورد. با بچه ها چه اهمیت داشت؟ مدت ها بود که میگو نخورده بود. درست از هنگام جشن عروسیش از شراب آلزاس نوشید. سوزان او را به هرزگی کشانده بود. ته بطری را بالا آورد. قلبش قوت گرفت. هنوز گورستان های بسیاری مانده بود که می باید بازدید کند. اما فردا صبح دیر از خواب برخاست. زنش به او گفت مهمانی شبانه به تو نمی سازد. به سبب همین حرف پیش از ظهر را در خانه ماند. بعد از ظهر به زحمت جرأت کرد که از خانه بیرون رود. به بهانه اینکه باید یک نامه فوری به پست بیندازد به هتل رفت. سوزان را از زیر رخت و خواب درآورد. دوباره او را روی رف بخاری نشاند. مدتی نشست و تماشایش کرد. چیزی در درونش الهاه می‌کرد. نه، شما را به خدا، قبرستان نه. نخواهید مرا وادار کنید که از همه مرده‌های پاریس دیدن کنم. آیا نمی شود؟ لطفاً اشاره به من بکنید. معجزه کوچکی برای خاطر من بکنید. آن وقت به یاد مردی افتاد که تصویر ژوکوند را از موزه لوور دزدیده و ماه‌ها لبخندش را سوال پیچ کرده بود. کارم به اینجا کشیده است. از سرقت که بگذریم من هم مثل دزد ژوکوند مخبط شده‌ام. با این همه با ذره‌بین درشتی تصویر را وارسی کرد. گاهی انگار در سایه درخت‌ها کلمه‌هایی تشکیل می‌شد. سوز. سپس حرف‌های مزاحم می‌آمدند و پارازیت می‌انداختند. سیوز. سراسر آن هفته همینطور حروف را می‌دید که در هم می‌رفتند. پیام اصلی سوزان با پیام‌های دیگر تقاطع می‌کرد و به صورت وراجی آشفته و ریزی در می�آمد. مثل امواج کوتاه در رادیو. اما دیگر شک به ذهن پژوهنده راه نمی‌یافت. با شیوه دانشمندی که در طلب شکافتن راز اتم ضمناً به اختراع دوربین الکترونی می‌رسد، راه خود را می‌دید که جای جای از اکتشافات فرعی نشاندار شده است. از آن پس اندک اندک با لذت داشتن یک اتاق شخصی برای خود تنهایش آشنا می شد. اتاقی که در آن به رویا فرو می رفت و پنجره هایش که رو به ایستگاه راهن باز می شد. اعمال بشری را به مهیج‌ترین لحظات زندگی آنها منحصر می کرد. لحظه های عزیمت و ورود در دو انتهای خط آهن زندگی تازه آغاز می شد که در آن زنان زیبای مسافر وارد می شدند با دستای آزاد، زیرا بارهای سنگین را که مخل لذت بود به باربر سپرده بودند. این مسافران که فقط در لحظه کوتاهی به چشم او می آمدند، هر کدام راه‌های تازه‌ای، ماجراهای محتملی بودند که به طریقه واکنش زنجیری مفهوم وفاداری را در او منفجر می‌کردند و هوسی را که در طی سال‌های دراز روی تنها وجود زوجه شرعیش مشتمل شده بود می‌پراکندند. بنابراین اتاقش را در هتل نگه داشته بود و در فاصله میان عنوان دو مشاهده فرعی کارهای اصلیش را در مورد سوزان دنبال میکرد. پس از کوشش بیهوده برای کشف هویت او، اکنون شخصیت او را در میان حروف مطالعه میکرد. کتابی درباره خط‌شناسی خریده بود و خطوط منقوش بر پاکت عکس را بررسی می‌کرد. در پایه‌های از هم گشوده حروف و در پیچش ظریف طرح‌های اسلیمی اثری از لطافت و شهوت می‌دید. اما این زن خواستنی را کجا بیابد؟ همه جا را در پی او می‌گشت. عنان به تصادف و تقدیر سپرده بود. چه بسا که ناگهان روی آگهی‌های فیلم، روی روزنامه‌های عصر، روی صندلی‌های کافه یا مترو ظاهر شود و همچنان که خیالش در جستجوی زن ناشناس رشد می‌کرد، چهره‌های آشنا از نظرش محو می‌شدند. زن، منشی، فرزندان، دوستانش را دیگر نمی‌دید. آنها را فقط از روی نشانه‌های ریز باز می‌شناخت. حروف از اول اسم روی پولیور، نقش کراوات، سنجاق یخه، قلم خودنویس، فندک. یک شب فهمید که اگر اصرار بورزد تا رازش را برای شخص خود نگه دارد، ناگهان با صدای بلند در کوچه حرف خواهد زد. درباره همه امور مهم زندگی با زنش بحث کرده بود. آخر هیچ وقت به او خیانت نکرده بود، یعنی هنوز. صبر کرد تا بیاید و پهلویش بخوابد. آن وقت به او گفت که تصادف سندی در اختیارش گذاشته است، مربوط به مصالح مملکتی و دفاع ملی. از واکنش هوگت بیم داشت. هوگت علاقه نشان داد اما اصلا ابراز تعجب نکرد. ناچار رفت و اسناد و ذره‌بین را آورد. اینجا را نگاه کن، این حروف را میان شاخ و برگ درخت ها. آره میبینم و حروف دیگری هم میبینم، اینجا، آنجا و روی دیوار بقعه. اکنون شوق و ذوق به خرج میداد، دیگر تا اینجاش را نخوانده بود. ناگهان زن به او اشاره کرد که ساکت شود. سپس برخاست و سری به اتاق بچه ها زد و برگشت. به نظرم آمد که ژاک سرفه میکند. دوباره در بستر دراز کشید. به هر حال این قضیه مربوط به ما نیست، بهتر است بخوابی. نتوانست بخوابد. آن شب لبخند سوزان به شکل زهر خند درآمد. حرف از جاسوسی زده بود و حالا این فکر خود به خود بر او تحمیل می شد، همچنان که فکر پیام عشق تحمیل شده بود. کیست که نداند در گورستان ها اسلحه و اشیای خطرناکتر را پنهان می کنند؟ آخر مرده ها به چه درد می خورند جز اینکه مخفیگاه زنده ها بشوند؟ مضطربانه منتظر نامه رسان ماند. دلش گواهی می‌داد که امروز صبح میان نامه‌ها اگر دقیق شود پیدا می‌کند. زودتر از وقت معمول از خانه بیرون رفت تا در کوچه بر سر راه نامه رسان بایستد. این بابا خبر نداشت که به دور گردنش خورجینی آویخته است، مملو از مواد منفجر شونده. بابی خبری مطلق در میان دینامیت کاوش می‌کرد. برای آقای شارل رولان بفرمایید. بسته کلوفتی نبود، یک دفترچه ساده بود از انجمن دوستداران تمبر در هلند، اما نشانی روی نوار دفترچه مبین نیرنگ نگران کننده بود. این سوزان که برای فرستادن عکسش جوهر آبی به کار می برد، حالا مرکب سیاه انتخاب کرده بود از خط ساده و پررنگ و متورم و فاصله دار نخستین. اینک برای بهتر فریفتن مردم به خط فشرده و اصلاح شده و زاویه داری گراییده بود. همین عدم مشابهت مبدأ مشترک هر دو پیام را ثابت می کرد، همچنان که روی ورقه های شهربانی به اهتمام مفتشی زیرک آن سیبیلوی دیروزی و این سالکی امروزی زیر شماره واحد یک جای گرد آوردند. نگاهی به دفترچه انداخت. در صفحه اول انجمن از اعضای فرانسوی خود دعوت می‌کرد که روز پنجشنبه آینده ساعت 14 در برابر مدخل اصلی گورستان پاسی اجتماع کنند. آره پس منتظر باشید تا بیایم. خیال کردند که من به دام سوزان اینها می‌افتم. به پشت سر نگریست. مردم دنیا همه چشم بر او دوخته بودند. دم ایستگاه اتوبوس 10 یا 15 نفر وانمود می‌کردند که منتظرند. همه جا آدم‌ها پرسه می‌زدند، تظاهر می‌کردند که به ساعتشان می‌نگرند یا روزنامه‌هاشان را می‌خوانند. چندین زن خواستنی مقابل شیشه‌های مغازه‌ها طعمه‌های کاملاً آشکاری بودند برای کشاندن به دام‌های ماهرانه. در کافه‌ها ناظران بی حرکت روی دستگاه‌های خودکار و تلفن‌های عمومی سکه می‌انداختند و چنان که پشت رادار ایستاده باشند مسیر نامنظم اتوبوس خط 32 را به طرف ایستگاه راه‌آهن شرق دنبال می‌کردند. در پشت میز اداره چندین بار دفترچه را ورق زد. اخطار مهم همان صفحه اول بود. بقیه مطالب تا سرحد امکان عادی و بی‌خاصیت جلوه می‌کرد. این آدم‌ها در کار خود خیلی زرنگ بودند. درگیردار این توهم مداوم که گلاویزش شده بود، صدای منشیش که اشتغالات روزمره را به یادش می‌آورد، لطیف و شیرین می‌نمود. این صدا در اتاقی با دیوارهای کلفت و درهای دوگانه می‌پیچید. خوشبختی آرام و آسوده از نو به وجود می‌آورد و از راه غیر مستقیم دوباره تصویر سوزان را به لبخند وامی داشت. از حالا تا پنجشنبه فرصت داشت که فکر کند، از بیم به امید برسد و از ماجرای جنسی به ماجرای ساده. از حالا تا آن وقت باید کارمندانی را از کار برکنار کند و کارمندان دیگری را به کار بگمارد. پی در پی به پرسش‌های منشیش پاسخ بدهد که صدایش صبح لطیف و شیرین بود و طرف عصر عذاب آور و زجر دهنده. کمی پیش از ساعت 6 دچار خشم ناگهانی شد. ولم کنید، گور پدر حسابدار متخصصم کرده، هر کی را می‌خواهید استخدام بکنید. همه‌شان بلدند حساب کنند، فقط من بلد نیستم. سپس مشغول مرتب کردن کاغذهای روی میزش شد. اودت مثل هر روز عصر صورت کامله کارمندان را آنجا گذاشته بود. چشمش به یک خط غیر مرسوم افتاد. سرش را پیش برد. روی صفحه اول نام و نشانی خود او سر جای همیشگی پشت سر مدیر کل منقوش بود. اما در این ورقه ماشین شده از میان همه سطرها فقط سطری که به او مربوط می شد با دست نوشته شده بود. با خطی ناپخته نامشخص پایین رونده گود افتاده. خود خط سوزان. عادت داشت می رفیق آستین پالتوش را پوشیده بود. صدایش کرد.